سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما دوستان هستیم تا حوالی ساعت 14. شما دوستان شنونده این مجله رادیویی رو هر روز به غیر از جمعه ها میتونید در همین ساعت شنونده باشید. اما مروری هم داشته باشیم بر عنوان و موضوعاتی که امروز بهشون خواهیم پرداخت. در بخش گنجینه همراه خواهیم شد با جناب دکتر کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی. درباره موزه رضا عباسی به گفتگو خواهیم نشست. در بخش مساجد ایرانی جناب آقای دکتر احمد نژاد همراهمون خواهند بود درباره سیر معماری مسجد اردستان. ایران پس از مشروطه هم بخشی است که چند روزی است به برنامه سرزمین من اضافه شده و شرایط ایران بعد از مشروطه رو بررسی می‌کنیم همراه با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. در بخش دیگر یعنی سخن روز همراه میشیم با جناب دکتر طهرابند، استاد دانشگاه، درباره تاریخ آموزش در قرن اول هجری. و آخرین بخش برنامه سرزمین من هم امروز در تاریخ سرزمین من خواهد بود همراه با جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، درباره رویدادهای تاریخی روز. اما خدمتتون عرض کنم مثل روزهای گذشته هم پرسشی رو مطرح میکنیم برای همراهی بیشتر شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ، که تا ساعت 13:45 فرصت دارید پاسخ بدید. به قید قرعه هم به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا میشه. اما پرسش امروز: دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-400-825. به روایت دوست و دشمن، گستره تاریخی و مکانی تمدن اسلامی یکی از درخشانترین دوره‌های شکوفایی علوم بشری و تأسیس مراکز علمی و آموزشی و رشد و تعالی روش‌های آموزشی بوده. برای بازخوانی تاریخ آموزش و پرورش در قرن اول هجری قمری در این لحظه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی پری طهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر طهرابند سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض ادب دارم جناب معنوی، خدمت حضرت عالی، عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه شما که به نوعی به تاریخ هم علاقمند هستن و از این تریبون داریم صحبت می‌کنیم در رابطه تاریخ ایران.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر طهرابند، چند روزی است که داریم درباره تاریخچه اصلا آموزش و پرورش در کشورمون ایران گفتگو می‌کنیم. امروز قرار هست که بپردازیم به بازخوانی تاریخ آموزش و پرورش در قرن اول هجری قمری، اما بهتره که یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به دوره تاریخی آموزش و پرورش به قبل از اسلام. همراهتون هستیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همونطور که مسلسل هستین، تاریخ آموزش پرورش در ایران یک تاریخ بسیار پرباری هست. بله. و در واقع آموزش های ما هم به صورت شفاهی بوده هم به صورت مکتوب بوده، یعنی در واقع بخشی از آموزه ها بر اساس همون روایتی که داریم در فضای عامیانه خودمون زبان مادری آموزش میبینن بچه ها، و بخش دیگه در واقع به صورت آموزش های مکتوب ما بوده که حالا برگرفته از منابعی مثل اوستا، تحت تأثیر منابع اوستا، خب با توجه به اینکه در دوره ساسانیان آیین زرتوش رسمیت پیدا میکنه، فرایندی هست برای سطح آموزش، اما صرفا مباحث آموزش مذهبی نبوده، بلکه در کنار و سایر و حوزه آموزشی مثل علم هیئت، نجوم، ریاضیات، طب، همین ها به نوعی مطرح بوده و یکی از دانشگاه های معتبر و مهم جهان روزگار رو جامعه ایران پدید میاره و پذیرای دانشجویان از اقصی نقاط دنیای کهن و زمان بوده، مثل همین بحث دانشگاه گندیشاپور. اما فرایندی که در سیستم آموزشی ما ایجاد میشه با توجه به اینکه ما با آموزه های اسلام در اوایل قرن اول هجری آشنا میشیم،
بله.
به تعبیر شخص ابن خلدون میگه که دین اسلام در واقع به دوش عرب ها حمل شد، به دست ایرانی ها منتشر شد، و در واقع یه فرایندی هستش که ایرانی ها پیشگام هستن با توجه به آیات مبارکه قرآن در این رابطه عقلانیت، تعقل، و به اضافه این که یک سنت مهمی رو اسلام ترغیب میکرد که سیر سیاحت رو مبنای علم آموزی قرار میدن، و سنن نبوی هم چنین مسئله رو ترغیب میکرد که به دنبال دانش باشین، اگر چه در سرزمین چین هم باشه یاز گهوار تابور دانش بجو. این فلسفه مبنایی برای ما ایرانی ها میشه در برایند آموزش، و یک بحث بسیار مهمی پیش میاد در دوره پیش از اسلام. خب به نوعی میتونیم بگیم که سیستم آموزشی ما تا حدی طبقاتی هستش،
درسته.
اما در دوره ظهور اسلام و اقبال و استقبالی که ایرانی ها نسبت به آیین اسلام انجام میدن، از اون نظام کاستی فاصله میگیرن و میتونیم بگیم که آموزش یک جنبه کاملا عمومی پیدا میکنه و هر کسی که مستعد هست جذب سیستم آموزشی میشه، و همونطور که عرض کردم مکاتب یا مکتب های اولی شکل میگیره. اما قوت و دوام این مسئله این هستش که با توجه این که خود آیین اسلام و قرآن و سنت نبوی مسلمان ها رو ترغیب میکرد برای علم آموزی، برایند مکاتب فکری گذشته با فرایند آیین اسلام آمیخته میشه، و بنابراین ما بخش مهمی از آموزه های مکتب گندیشاپور به دوره اسلامی داریم، یعنی بحث فلسفه پیش میاد، بحث الهیات پیش میاد، مباحثی که کم کم زمینه ساز بشه برای علوم نقلی و علوم عقلی که توامان با هم امر تدریس انجام میشه، و چنین فرایندی رو ما در سیستم آموزشی اوایل قرن اول هجری داریم. اما به تدریج این سیستم که ایجاد میشه، یعنی مدرسه ها یا مکاتب اولیه شکل میگیره در دوره اسلامی، با توجه به اینکه ما دو قرن و پشت سر میذاریم، حکومت های متقارنی که برگرفته از فرهنگ خاص ایرانی هست و با آیین اسلام آمیخته شده، مثل حکومت آل بویه، حکومت سامانیان، این دو حکومت به ویژه کمک میکنن به فرایند علم آموزی. و نکته بهتر این که ایرانی برای علم آموزی میان نهضت ترجمه رو مجددا راه اندازی میکنن، یعنی اگر بیت الحکمه قوام دوام پیدا میکنه به واسطه حضور ایرانیان هست که اشراف کامل به زبانهای مختلف به اضافه علم و جایگاه علمی ویژرم این مسئله رو دارم، بنابراین با ترجمه متون مختلف از زبان سوریانی، یونانی، یعنی مکاتب اسکندریه، انتاکیه، اینها رو ترجمه میکنه در مرکزیت بغداد به واسطه خاندانهای ایرانی مثل خاندان برمکی، خاندان سعد، خاندان نوبخت، به ویژه خاندان نوبخت که خاندان شیعه هستن، خیلی کمک میکنن به بحث توسعه علوم در حوزه جهان اسلام و روزگار. و بنابراین بر اساس همون مسئله که عرض کردن که آیات مبارکه قرآن انسان‌ها رو ترغیب میکرد به سنت سفر و رحله، این سنت سفر یا رحله خیلی کمک میکرد به ارتباطات علمی و فرایند پاسخگویی به نهله‌های فکری که خب در قبال آیین اسلام یک سری مقاومت‌ها صورت می‌گرفت، یک سری جریان‌های فکری مطرح می‌شد و دانشمندان و علمای بزرگ سعی می‌کردند با توجه به آیین اسلام، قرآن و سنت نبوی پاسخ‌های لازم رو نسبت به برخی از شبهات داشته باشند و تنوع علوم و تقسیم بندی علوم هم به تدریج در همین رابطه صورت می‌گیره. شخصیت‌های مثل خوارزمی، شخصیتی مثل فارابی در رابطه با تقسیم بندی علوم که علوم رو به صورت کیفی میدیدن، اما تقسیم بندی بر این مبنا بود که علوم رو در دو قالب عقلی و نقلی مطرح کردن و تا این تقسیم بندی خیلی کمک کرد به شیوه استعدادیابی و بحث آموزه‌ها و آموزش‌هایی که میباید صورت بگیره. و بر اساس چنین جریانی هستش که ما آموزش‌هامون در دوره اسلامی ابتدا به صورت مکتب خانه هستش و قرائت قرآن و همونطور که متصدرین در طی قرون بحث شعر که وارد عرصه میشه از اون فرایند ما استفاده میکنیم تا اینکه به آموزش عالی در قالب مدارس میپردازیم که این مدارس برای خود جایگاه ویژه‌ای دارن که میتونیم بگیم که شاهبیت این جریان پدید آمدن سیستم آموزشی است در قالب نظامی‌ها در میانه قرون اسلامی در ایران ما که بالغ بر 83 دانشگاه بزرگ یا نظامیه رو در قلمرو وسیع سلجوقیان شاید هستیم که به واسطه حضور پررنگ خواجه زامل تأسیس میشه و بعدها این الگوی آموزشی و سیستم آموزشی به جهان غرب هم منتقل میشه.
آی دکتر، پس میشه گفت که با ورود اسلام به ایران آموزش و پرورش در کشورمون ایران قاعده منتر و هدف منتر شد؟
بله دقیقا همینطور هستش. مثلا شخصیتی مثل سیلویه میاد صرف و نحوه زبان عربی رو، خب خود در شبه جزیره عربستان کسی که به حوزه صرف و نحو عربی اشراف نداشت، این حضور ابن مقفع یا امثال سیبویه هستن که یک چارچوب و قاعده ای رو در سیستم آموزشی ایجاد میکنن که خیلی کمک میکنه به بحث سواد آموزی. خب علما و دانشمندان ما هم برای اینکه در جهان اسلام همه اقوام و ملل از دانش ایرانی ها بر اساس اون ذهنیت همیشه ایرانی ها داشتن که دانش خودشون در اختیار سایر ملل قرار میدادن برای توسعه فرهنگی، به زبان خاص عربی شروع میکنن به تدوین کتب خودشون مثل ابن سینا، زکریا رازی، قرض کنه ابو ریحان بیرون و بسیاری از شخصیت ها در این حوزه عملکردهای خودشون رو انجام میدن و به نوعی به تعالی و توسعه علوم میپردازن.
آقای دکتر تهرابم، فکر کنم بحث مفصلی باشه و چه خوب میشه که حالا در روزهای آینده هم بیشتر به این موضوع
حتما
اگر موافق
باشید. حوزه آمودریا تا انطاکیه رو باید یک مقدار واکاوی بکنیم
حتماً.
تا دوستان حتماً عزیز شنونده ما با فرایند و اقدامات مهم ایرانی ها بیشتر آشنا بشن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تهرابند، استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
ایام به کامتون، خدا یار نگهدار.
خداحافظ. یک بار دیگه من پرسش برنامه امروز رو مطرح کنم برای شما دوستان شنوندهی که تازه به جمع شنوندگان برنامه سرزمین من پیوستید. دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-485. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان نوشتن که پاسخ مسجد امام اصفهان واقع در میدان نقش جهان. آقای حسن باج و همینطور آقای اسماعیل بیگی از ایلام گفتن مسجد امام اصفهان. دوست دیگری آقای علیاری از زرند نوشتن که مسجد امام اصفهان. حتما در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما بریم به سراغ بخشی دیگر. اگر از حوالی پل سید خندان تهران عبور کرده باشین، بدون شک موزه رضا عباسی رو دیدید یا حتی از داخل اون هم بازدید کردید. موزه عباسی یکی از غنی‌ترین و ارزشمندترین موزه های شهر تهران به شمار میره که گنجینه بی‌نظیر از تاریخ و فرهنگ ایران زمین رو در خودش جای داده. در بخش گنجینه میخواییم همراه بشیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی، تا اطلاعات بیشتری کسب بکنیم درباره موزه رضا عباسی. آقای دکتر کارگر سلام بر شما، وقتتون
سلام.
بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه و همکاران محترمتون.
ارادت البته بنده معنوی هستم، متاسفانه آقای مؤمنی مستحق برنامه حضور ندارن. ارادتمندم. خب آقای دکتر کارگر عزیز، بیشتر آشنا بشیم از زبان شما با موزه رضا عباسی.
بسیار ممنون هستم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. همینجوری که شما فرمودین، موزه رضا عباسی یکی از موزه های بسیار خوب کشور و جزء موزه های قدیمی ما هستند.
بله.
خب این موزه در سال 56 افتتاح میشن، همزمان تقریبا در یک همعصری با موزه فرش و فرهنگستان نیاوران که جزء موزه های نوین به حساب میان در اون دوره، و از اونجایی که سالهای سال باستانشناسان خارجی در ایران حفاری میکردن و آثار زیادی رو بر اساس فقدان قانون بر ممنوعیت فروض اشیا، آثار زیادی از کشور خارج شده بود، تصمیم گرفته میشه تا مجموعه با ارزشی از این اشیا خریداری بشه و به ایران بازگردونده بشه.
ناله.
لذا شالوده آثاری که در موزه رضا عباسی که همینجوری که شما فرمودین در حوالی پل سید خندان در خیابان دکتر علی شریعتی قرار داره، شالوده این موزه از آثاری که از خارج از ایران خریداری میشه و مربوط هست البته به فرهنگ، هنر و تمدن ایران، مربوط به تاریخ ایران و دوره های مختلف باستانشناسی از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی که بعد از کارشناسی های لازمی که بایستی انجام میشد و انجام میشه و اصالت اشیا تماما تأیید میشه توسط کارشناسان، این مجموعه خریداری میشه به صورت متناوب و به ایران بازگردونده میشه و در نهایت تصمیم میگیرن موزه‌ای رو برای نمایش این اشیا ایجاد بکنن. ساختمان فعلی موزه قبلا نمایشگاه مبل بوده.
بله.
این ساختمان خریداری میشه از صاحبینش و با تغییراتی که در معماری داخلی اون انجام میشه و با ویترین گذاری ها و نورپردازی های مناسب، ایجاد مخزن و آن چیزی که برای ایجاد موزه لازم هست، نهایتاً این ساختمان به نام موزه رضا عباسی به واسطه اینکه کارهای بسیار با ارزشی هم مربوط به دوران اسلامی و به خصوص مربوط به رضا عباسی که از نقاشان دوره صفوی هست،
درسته.
این موزه رو به نام رضا عباسی که از هنرمندان هست و نقاشان نامگذاری میشه و این موزه افتتاح میشه. از نظر من این موزه در واقع موزه تاریخ هنر ایران هست، یعنی اگر کسی بخواد سیر تحول هنر ایران رو از گذشته های بسیار دور، از پیش از تاریخ مرور بکنه تا دوران اسلامی ادامه بده، باید به این موزه بیاد. این موزه یک کتابخانه بسیار خوب و شرایط بسیار مناسبی داره و به یه شکلی موزه کوچکی هست از موزه ملی ایران.
اصلا شهرت داره به موزه ایران باستان کوچک به نوعی دیگه.
دقیقاً. بله. و به خصوص شاهنامه های بسیار عالی که در اینجا هست و نگاره های دوره های اسلامی که واقعا زیبا و منحصر به فرد.
یه نکته آموزشی هم آقای دکتر کارگر از زبان شما بشنویم. درباره این که میخوایم از این موزه، یعنی موزه رضا عباسی دیدن بکنیم، سراغ کدوم قسمت اول بریم؟
قطعاً ما باید در ابتدا خب از کارشناسان راهنمایی بگیریم، کاتالوگ اون رو مطالعه بکنیم.
بله.
حتی قبل از این که ما بخوایم از موزه بازدید بکنیم و سپس بیایم از بخش پیش از تاریخ شروع بکنیم و به مرور سیر تحول هنر رو ببینیم و اینی که در واقع هنر ایران چگونه در بستر خودش تعالی پیدا میکنه و در هر دوره چه تغییراتی دچار میشه و چه افسودنی هایی رو ما در اون میتونیم مشاهده بکنیم. و وقتی که ما از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی رو بازدید میکنیم، دقیقا میبینیم که این هنر در بستر خودش رشد کرده.
درست.
و تمام تغییراتی است که به همدیگه پیوسته است. و کتابخانه بسیار خوبی هم که داره و کتابهای تخصصی که داره کاملا میتونه به ما، برای ما یه آموزش بسیار خوبی رو به همراه داشته باشه.
بسیار همالی و ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی. با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. بله، شنیدیم درباره موزه رضا عباسی، اما بازدید از موزه های کشور عزیزمون ایران میتونه ما را آشنا بکنه با سیر تکامل هنر، تمدن و فرهنگ ایرانی و این گونه میشه که ما بیشتر افتخار خواهیم کرد به ایران و ایرانی بودنم.
ساحت همیشه ی دینداران، آهی فلات روشن عیاران، ای بارش زلال من ای باران، آغوش بی دریغ گرفتاران. ما از تبار یار دبستانی، اسطوره های زنده ایرانی، چون پیکری بر آمد از جانی، ترک و بلوچ و کرد و خراسانی. ای سینت وسیع، ای سایت مدام، ایران من درود، ایران من سلام. ما پا به پای تو، از کربلای تو آماده قیام، ایران من سلام. ایران من درود، ایران من سلام، ای عشق آتشین در جان من سلام. وارث ابوذر و سلمانی، ما مرزبان ملک سلیمانی، ما ذره های خاک تو در هر جا، ما پرچم نجیب تو ایرانی. باران بیقرار بر جان ما ببار، از صبح آرزو تا از انتظار، همزاد آرشیم مهد سیاوشیم، دامان ما پرست از نسل سر بدار. ایران من درود، ایران من سلام، ای عشق آتشیم در جان من سلام.
13:25 اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام و خسته نباشید. مدرسه علمی ناصریه یا سلیمانیه در گوشه جنوب خاوری صحن مسجد امام اصفهان جای گرفته است که این بنا مربوط به زمان شاه عباس یکم است. سید محمد قاضی میسید از سید آباد سالخان.
جواب مسابقه مسجد امام یا مسجد شاه، فرشته احمدی هستم از
ارومیه. سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد امام اصفهان با تشکر داریوش ریاهی از ارومیه.
سلام و درود بر زمین من، خسته نباشید. پاسخ مسجد امام اصفهان باشد. ارادتمند رحیم اخوان آریش از آمور.
و حالا پیامک های شما. خانم ماهی سفرزاده از شاهین شهر اصفهان گفتن مسجد امام اصفهان، 0938-2969 گفتن مسجد امام اصفهان. آقای مهدی خاکباز از لرستان گفتن مسجد امام تهران. خانم شوکت اکبری از ایلام گفتن مسجد شاه اصفهان. بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید با برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما چند روزی است که به یک موضوعی میپردازیم در دل برنامه سرزمین من و اون هم ایران پس از مشروطه هست، همراه با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، روز عالی و شنوندگان عزیزم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب آقای ساجدی، امروز به کدام دوره تاریخی خواهیم پرداخت در ایران پس از مشروطه؟
اگر از فهمید دیروز واقعی 17 شهریور بود.
بله بله.
و واقعا پشت پرده های ماجرا رو بهش نپردازیم.
حتما سر و پا گوشیم بفهمید.
ببینید، تلقی مردم از واقعی 17 شهریور این بود که شاه حکومت نظامی اعلام کرد و دریختن تو خیابون، میدون شهدا اونا زدن، همه رو کشتن. بله. ظاهر ماجرا.
بله.
ولی پس این پرده، پشت این پرده چه کسانی تصمیم گرفتن به این شهری بعد کیا بودن و چه اهدافی رو داشتن؟ ببینید، در درون دربار دو تا خط فکری وجود داشت، یعنی دو تا جریان و قدرت. شاه هم بعدش نمیومد که بین دو تا خط فکری همیشه مقدار اختلاف باشه. یک جریان سیاسی در رأسش فرح بود، پرویز ثابتی مقام امنیتی و رضا قطبی مدیر عامل تلویزیون اون موقع.
بله.
یک جریان دیگرش دکتر عیادی بود که پزشک پادشاه بود، یعنی بهایی بود، دوگ علم بود وزیر دربار و تیمسار نصیری رئیس سوار. این دوتا نه که علیه هم باشن، رقابت میکردن برای تعرض جستن به دربار و پیش شاه. در آخرین جلسه‌ای که وجود داشت بین فرح و ثابتی و خطبی به این نزید میرسن که چی کار کنیم تا این هیجان‌ها و سرسده های مردم بخوابه. این جلسه تقریبا 4 ماه 5 ماه قبل از 22 بهمن بود.
بله.
به این نتیجه میرسن که بیه مرحله اول مردم رو تطمیع کنیم، وعده بهشون بدیم، اگر نشد حکومت نظامی کنیم و اگر نشد کودتا میکنیم. مرحله اول میان صحبت میکنن، یه سری اقدامات آینی و تذکیری در حقوق های مردم ببندن، یه سری ارفاقا میکنن، یه سری زندانیا رو آزاد میکنن و سری از این دستورا.
باخی
نتیجه نمیگیره، اقدام به کودتای عمر، اقدام به فرمانداری نظامی میکنن و باجنای 17 شهریور در پس این اتفاق به ریاست و تیمسار اویسی رخ میده. خب حالا اگر اینا میخواستن حکومت نظام بکنن، چرا اون روز و شب قبلش اعلام نکردن که فردا مردم نیان تو خیابون؟ برای 6 صبح اعلام کردن که همه خوابن، کسی بیدار نبود، بنابراین مردم تو خیابون ها بودن.
بله.
اینا میخواستن ضربه چش بگیرن از این ماجرا که مردم برن در خیابون ها نمونن. این اتفاق که افتاد، شاه با هلیکوپتر از بالا که نگاه کرد فهمید که کار تمومه، جایی برای بهاش وجود نداره. حالا آقای پرویز راجی در کتاب خاطرات خودش به تفصیل مطرح الان اعلام میکنه و معتقده که آنچه که این 3 نفر تصمیم گرفتن مرحله اول اقدامات بود و حتی زمانی که برژنسکی در تماس تلفنی با سلیمان میگه آقا کودتا بکنید، میگه تو از واقعیت روز هیچ نمیفهمی، الان زمان کودتا نیست، یعنی باید الان با مردم صحبت کنید. پس بنابراین آنچه که به عنوان حکومت نظامی و واقعی در شهری بر شد